غذا مثلا معقرونه، ولی ایشون میخواد بگید که اینا واقعش نسته چیزه ازوان نسته خصول استعداد در این آبست، نه اینکه ادراک خلاص خود ادراک ظرف نداره، خصول استعداد برای نفس ما بیابیم. و البته در این زمانه ولی اصل ادراک مجردش خارج از زمان و مکانه. خلاص همه فرق بینی که بگم که علم من به کتاب توی مکانه توی زمانه در حضور آقایون است، این علم من بینم، نه این علم من در این شرایط نفس آماده میشه که این علم درش حاصل بکنیم. و ما یتوهم اون که توهم میشه من مقارنت حصول العلم به زمان، انما هو مقارنت و شرایط حصول الاستعداد له، مقارنت شرایط حصول استعداد برای علم لا نفس العلم. و اما توسط ادوات الحس، توسط ادوات الحس بی حصول صورت المحسوسه، صورت محسوسه و توقف صورت خیالیه علا ظالم، که از یه طرف میبینیم در حصول صورت محسوسه حدوات حس مستقابه، الان صورت این کتاب برای ما حاصل بشه نواز چشمم باز بشه، هوا بشه، روشنی بشه، تا این ها. و صورت خیالیه متوقف رو در احساس، اگر احساس این کتاب رو نداشتیم تخیل کتاب هم نداریم، این توسط میگیر اما توسط حدوات الحس این حصول صورت المحسوسه و توقف صورت خیالی علا داده فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص لنفس، برای حصول استعداد خاص برای نفس، بله لتقویه بهی، برای که قوت پیدا کنه نفس به این، علا تمثیل صورت العلمیه، برای که بتونه صورت العلمیه رو پیش خودش ممثل کنه. و تفصیل القول فی علم نفس، این بحثا رو میخواد که تفصیل این قول باید در مباحث نفس. خب و من ما تقدم از اون که بوده یاد هست ان قولهم که ان تعقل، قولشون که میگن تعقل، انما هو به تقشیر المعلوم عن الماده و الاعراض المشخصت له، میگن تعقل به این است که تقشیر کنید، تقشیر یعنی قشرش و پوستش رو بکنید، پوستندن معلومه از ماده و اعراض مشخصه یا معلوم، حتی لا یبقا، مثلا حالا فرضی که ما انسانیت هامون هم ماده دارد هم عوارض مشخصه، انسانیت بنده که غیر از انسانیت شماست و این که ماده وجودی بنده که تطور شده کرده شدن من با اون ماده وجودی شما که تطور شده کرده شده شما غیر هم، وقت به دنبال که ماده وجودی بنده غیر از ماده وجودی شما عوارض مشخصه بنده که من اینجا و شما اونجا بیندیرم، من خصوصیت دارم شما خصوصیت داری، اینا هم غیر هم شدن. وقت تعقل این است که ماده رو نادیده بگیری، عوارض مشخصه دارم نادیده بگیری، اینا یه پوست تلافش است که اصلا عزیز بکنی خالصش که نمونه امشد کلی دوری بکن، که گفتن قول هم که ان تعقل انما هو به تقشیر المعلوم، تقشیر مجرد کردن معلوم از ماده و الاعراض المشخصت له و عوارض مشخصه ماده، حتی لا یبقا تا باقی نموند الا الماهیت إلا الماهية المعرّات عن القشور، ماهية برهنه از قشور ك کل انسان مجرد عن الماد ذهنیه و مشخصات زمانی و مکانیه و وضعیه. این وضعیه یعنی قابل اشاره حسی بودن اینها و غیره، به خلاف احساس که مشروط به حضور ماده و اجتناب الاعراض و الحیات شخصیه، که احساس مشروط به حضور ماده و مجتنب بودن عرضها و حیاتهای شخصیه، و همچنین به خلاف خیال که مشروط به بقاء اعراض و حیات مشخصه هست من دون حضور الماده. قرصی هم که قول اظهار کردن ایشون بخواد بفرمان که این قولشون که تعقل اونه بود، احساس اونه بود، تخیل اینه که تعقل کلیه قشاها را ازش گرفتن و احساس اینه که هم حضور ماده با مشخصات و تخیل و مشخصات حیات هست، ولی ماده نیست. این حرف گفتن ایشون یکی قولشون قولون حالا طبیل تمثیل، قولی بر طبیل مفردن به تقریب برای به ذهن نزدیک کردن، و الا فلمسیح صورتون مجردتون علمیه. حقا ایجا خیال بکنیم که احساس مادیه، احساس هم هنگه گفتن حضور ماده شرطه، مثلا خیال در تخیل ماده نیست ولی صورت‌های شخصیه عوارض مشخصه هست، و در تعقل نه ماده است نه عوارض مشخصه. که این می‌فهمیم که مثلا پس احساس مادیه ایشون میگه ولا فل محسوس صورتان مجردتان علمیه و اشتراط حضور الماده، شرط بودن حضور ماده و الاجتناب بالاعراض المشخصه، مجتنب بودن به اعراض مشخصه به حصول استعداد و نفس، مرا حصول استعداد سر نفس لله سنهو من همینطوری تا اینده نباشم و تا نور نباشه و تا چشمان رو به کتاب باز نباشه در عالم خودم صورت محسوسه کتاب وجود نداره جوری. و نه اینکه او مجرد است در ماده، یعنی او مجرد نیست در ماده، او مجرد است مثلا اینا خلاصه برای اینکه نفس مستعد بشه به یابد ترده. و کذا اشتراط الاجتناف بالمشخصات لتخیل، شرط مجتنف بودن به مشخصات برای تخیل، و کذا اشتراط تقصیر به تعقل، میگن در تعقل باید تقصیر بشه. این برای اینه که میخوان میگن که خلاصه در باب تعقل ما یه تخیل عبید من پردن واحده لازم داریم. مثلا از باب مثال ما اگر اول عمرمون تا حالا یه دفعه قند کشیده بودیم و شیرین میشده حالا بفرمان که یه او صورت شیرینی او وقت تو ذهن این دوره باشه، اما تمترر نشد ما نیتونیم کلی شیرینی رو در که ایسه گفتن باید حتی از مشخصات هم تقصیر کنیم، یعنی فقط این مشخص نباشه، فقط این مشخص نباشه، باید مکرر شخصیات و ذهن عبور کرده باشد و ما اقتدار پیدا کرده باشیم کلی شده هر کنیم. یعنی و کذا اشتراط و تقصیر به تعقل، اشتراط تقصیر در تعقل لدلالت ال اشتراط، برای دلالت بر اشتراط تخیل عوید من فرد واحد فی حصول استعداد نفس، باید تخیل بیشتر از یک فرد شده باشه در حصول استعداد نفس لتعقل الماهیت الکلیه. مثلا ما از اول عمرمون تا حالا یه دفعه تکیزی دیده بودیم، تا وقت حالا ما کلی سفیدی نداریم. یه دفعه مثلا فرض یه لیوان دیده بودیم، کلی لیوان تو ذهنمون حالا نبود، اما چون هی اونو دیدیم و حالا کلی لیوان هم در عالم خودمون میادیم و اینو ازش تعبیر کردن به تفسیر، یعنی او همونا رو پوستش تنده مونده کنید به حضور خیال میشه. لکه این لد دلالت علی اشتراط تخیل عزیت من فرد واحد بی حصول استعداد نفس، در حصول استعداد نفس لتعقل ماهیت الکلیه، که استعداد بر نفس حاصل بشه برای تعقل ماهیت کلیه، المعبر عنه که تعبیر میشه ازش به انتزاع کلی من الافراد، که اسمش نه کلی از افراد، نه در حقیقت افراد زیاد رو که هی دیده و در تخیلمون هست، وقت یه معنای کلی که هیچ کدوم این چیز سفلاسا رو نداره برامون حاصل کرد، وقت اینا هم که خیال کنید که یعنی از اونه کنده، نه از اونه کنده نشده، آدم هم که خیال کنه که کلی را که از افراد به دست میاریم مثل این است که هر فردی مثل اونه تصویر مونه که این کلی یه نخی تو همه این اونه تصویر ها، وقت این کلی به اسی دونا چطوره ما در پوست مثلا دونا رو شکستم وقت این نخش مونده، که میگن انتزاع میکنی حتی خیال میکنی که انسانیت تو وجود ایشون، انسانیت تو وجود ایشون، انسانیت تو وجود ایشون و خصوصیاتش رو ریخته اون میشه کنی، نه که افراد زیاد رو که دیدیم و در تخیل. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که در اقسام علم حصولی گفتیم که علم به تقسیم اول تقسیم می شد به علم حضوری و علم حصولی، و در این فصل دوم علم حصولی را تقسیم کردیم به کلی و جزئی، که محصل اصل این تقسیم که در منطق هم بود که هر صورت ذهنیه اگر نفس تصورش مانع صدق برکثیری نبود این شد کلی، و اگر نفس تصورش مانع صدق برکثیری بود این شد جزئی. وقت منتاش اینجا یه تحقیقات بیشتری کردیم که مثلا در باب اون کلیات در حقیقت مدرکات کلی ما، اونایی که به نام کلی میگوین اینها مجرد هم ماده و هم از مثلا شکل و قدر و اینها، و مجردات خیالی اینها مجرد از ماده بودن، اما مجرد از عوارض مشخصه مثل قدر و شکل و اینها نبودن. با مدرکات حسی هم منتاش تفاوتشی بود که صورت حسی با صورت خیالی هر دو در این جهت به اصطلاح شریکن که هر دو مجردن، یعنی مطابق تحقیقات اینا مجرد از ماده، منتاش در ادراکات حسی شرایط حسی، شرایط حضور ماده و اتصال به ماده شرطه، بلکن در ادراکات خیالی ندیه حضور ماده و شرایط مادی شرط نید. مثلا ادراکی که شما حالا از صدای بنده دارید یه احساسه، ولی بعدا هم در غیره حالت یادتون صدا مدید چطوریه و صورتش هست دستگاه ذهنتون، او تخیل، ولی هر دوش مجرد از ماده، همون قدر و شکل رو خلاصه عوارض مشخصه رو داره. اینا حرفاییست که ما به اصطلاح گفتیم. حالا از اینا میخوان یه نتیجه بگیرن که نظیر این که در باب وجود ذهنی گفتیم که وجود منقسم که
به وجود خارجی و وجود ذهنی، اینجا در این رابطه مهم که عوالم سه عالم میشه: عالم محسوس و عالم مثال و عالم عقل. توجه کنید که عالم عقول و عقل که مجرد تام و تجرد که نه ماده داره و نه قدر و شکل داره، و عالم خیال خلاصه عالم مثال که مجرد از ماده و قدر هم به اصطلاح مجرد از ماده اما خلاصه قدر ها به اصطلاح داره، و اما عالم خلاصه ما چیز عالم احساس هم که خلاصه دارای وضع و قابل اشاره وضعیه و این هم هست. این عوالم هستی رو به دقت میتونیم تقسیم کنیم، ولیکن حالا حرفی که هست آیا فقط این عالم مثال و عالم عقل به اصطلاح تابع قوه درک ماست که فقط در ما این سه مرتبه هست، یا به طور کلی عالم هستی این سه مرحله رو داره: عالم محسوس و عالم مثال و عالم عقل؟ مثلا فلاسفه خواستن اثبات هم که از به طور کلی عالم هستی این سه مرحله رو داراست. و اینجور خیال نکنید که مثلا فرض بگید که عالم هستی مثل سه طبقه باشه، مثل که یه زیرزمینی هست و یک جمعی رو یک جمعی رو، که وقت موجودی دفعه اون و اونجا دی دفعه میتی و طبقه اونه، اینا همه سه مرتبه هر عالم هستی سه مرتبهش با همه و ترتبشون بر یک دیگر ترتب طولی از خلاصه. یا حالا سربسته این مطلب که حالا این بحث ما در جاهای دیگه بیشتر به صلاح صحبت بشه. حالا لطفا فرماد و تبینم من ما تقدم ایزن، متبین شد از ما تقدم نیز که ان الوجود ینقسم من حیث تجرد عن الماده و عدمه الى ثلاثه عوالم. وجود منقسم میشه به سه عالم، ثلاثه عوالم کلیه: احدها عالم الماده و القوه، عالم ماده و عالم قوه، ثانی عالم تجرد عن الماده اما دون آثارها، اما از آثار ماده مجرد نیست، که آثار ماده چیه؟ من الشکل و المقدار و الوزن و غیر اینا. ففیه صور و جسمانیه، در این عالم به اصطلاح دوم صور جسمانیه و اعراضها و حیات و حل کمالیه هست، اما من غیر مادت تحمل القوت و الانفعال، بدون ماده که حامل بشه قوه و انفعال را. و یسما عالم المثال و البرزخ، عالم مثال نامیده میشه عالم برزخ بین عالم العقل و عالم الماده. و ثالث عالم تجرد عن الماده و آثار ماده، که هم از ماده هم از آثار ماده، و یسما عالم العقل. و قد قسم و عالم المثال، تقسیم کردن عالم مثال را الى المثال الاعظم القائم بذاته، به مثال اعظم قائم بذاته، و المثال الاصغر القائم بالنفس، مثال اصغر قائم به نفس ما، الذي تتصرف فيه النفس، تصرف کنه درش نفس، کیف تشا به حسب دواء المختلفت الحق یا والجزافیه. فتعتی وقت یه عالم مثال است که گاهی مثلا میخوان بیان فرض یه وقتا یه چیز آدم به نظرش میاد این از شیطنت های نفس است، در موجودات عالم مثالی به صور مختلف درش میاره. فتعتی احیانا به صور حقت صالحه، میاد احیانا به صور حقه صالح و احیانا به صور جزافیه تعبست به ها، به صور جزافیه که نفس به اینا تعبست، مثل که ملعبه میکنه، بازی میکنه دونه. خب حالا اینا رو عرض کردم، این حال ما متوجه نیستیم که اینا چجوریست. ول عوالم ثلاثه المذکوره، یه عوالم سگانه ذکر شده مترتبتون طولن، ترتب طولی داره، فعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن، اونی که اعلای مراتب از نظر اعلای این مراتب از نظر مرتبه و قوی تر و مقدم تر از نظر وجود، و اقربها الى المبدا الاول تعالی، و نزدیکتر به مبدا اول، عالم العقول المجرده لتمام فعلیتها، اسباب که در فعلیت تامن، و تنزه ذواتها و واسه منزه بودن ذواتش، عن شوب الماده و القوه، از شوب ماده و قوه، یعنی مخلوط بودن اینطور، و یلیه داخلی داشتن بسن، و یلیه عالم المثال یا پهلوی در جوار اونه از عالم مثالی که متنزه هست از ماده، اما دون آثارها، از آثار ماده منزه هست، و یلیه عالم الماده که موتن و کل نقصن و شرن، ولای تعلق وقت تعلق نمیگیره به این عالم ماده علمون الا من جهت ما یحازیه من المثال والعقل. ما در حقیقت علم به اشیاء هم که پیدا میکنیم، اینا میخوان بگن که مثالش را میابیم، و رابطه ما با عالم ماده از ناحیه یافت مثالشه. خب حالا اینا باید سربسته رد شد. فصل سوم، عرض کنم که یه تقسیم دیگریست برای علم، که علم را تقسیم میکنن به علم کلی و علم جزئی. این کلی و جزئی که حالا میگویم غیر از علم کلی و غیر از کلی و جزئی است که در منطق گفتیم و در این فصل جلوتر گفتیم. مقصودمون از این علم کلی این است که به تغییر معلوم بالعرض این علم ما تغییر نمی‌کنه. این معلوم بالعرض که میگویم مقابل معلوم بالذات است، جلوتر را هی گفتیم. ما چیزایی که خارج از وجود خودمونه علم به اونا داریم، به اعتباری که او ماهیتش به وجود ذهنی برای ما موجوده، و خود او وجود ذهنی خودش به ذاته برای ما معلومه، او معلومه به ذاته، و چون عین همین ماهیت است، وقت این هم میشه معلومه ما، معلومه بالعرض، این موجود خارجی. توجه کردید؟ وقت او علم که عبارت بود از صورت علمیه، اگر جوریست که به تغییر معلوم بالعرض او تغییر نمی کنه، اونو بهش میگن علم کلی. توجه میکنی؟ مثلا حالا فرض بگید که اسباب مثال یه معماری یه نقشی رو طرح میکنه تو ذهن خودش، و بس هم بیاره رو کاغذ و میده دست بنا، و بنا یه امارت رو روی نقشه میسازه. اینجا این علم به این بنا از رو خود بنا برداشته نشده، بلکه بنا از رو علم برداشته شده، که این حالا بعدن هم خواهیم گفت. یه تقسیم دیگه برای علم اینست که علم تقسیم میشه به علم فعلی و علم انفعالی. علم انفعالی او علمیست که علم تابع معلومه، مثل که مثلا این دستگاه اینجا گذاشته است، ما بهش علم داریم، این علم تابع معلوم است. اما فعل علم فعلی نیست که معلوم تابع علم است. و حالا مثلا در این علمایی که معلوم تابع علم است، مثل همین مثالی که زدیم که معمار یه نقشه‌ای برای خودش طرح میکنه و عمارت بر طبق اون نقشه میسازه، اینجا معلوممون او امارته و معلوم تابع علم است. وقت اینجا او معلوم از اول نبود و به تدریج به وجود میاد و هزار جور تغییر و تغییر درش هست، ولی علم به اون معلوم هیچ گونه تغییری پیدا نمیکنه. و اساساً هر علمی به یه معلومی از ناحیه علم به عللش اگه پیدا شد،